یکی از دوستان شما فکر میکنم به عنوان از اتاق بازرگانی تشریف آورده بودن و همه این مسائلی که دارید میفرمایید واقعا اونجا مطرح شد و واقعا ما به دوستانمون توی دولت عرض کردیم که لایحه‌اش رو در فصل بهار تقدیم کنن. اگه این کارو نکنن مطمئنن ما همینجوری منتظر دولت نخواهیم موند. یه ما دوستانمون توی کمیسیون داریم یه طرحی رو آماده میکنیم که همه این زیرساخت‌ها به قول حضرت عالی باید مهیا بشه تا یک رقابتی در اقتصاد دیجیتال هموطنانمون در سطح داخل بتونن با سایر کشورها انشاءالله داشته باشن.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم و صحبت‌های آقای دکتر ملکلی رو هم بشنویم به عنوان پژوهشگر حوزه علم و فناوری.
خیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم. استفاده کردیم از توضیحاتتون. من یک نکته که در واقع به ذهنم رسید این که در قانون برنامه هفتم توسعه ما یک بحث در واقع تحول دیجیتال رو به عنوان یک برنامه جامع داشتیم و قرار بود که طبق ماده 107 این برنامه تمامی در واقع دستگاه ها بتونن تحول دیجیتال رو و در واقع برنامه جامعی براش ارائه بکنن و گزارش سالانه ارائه بکنن. میخواستم بدونم که تا چه میزان در واقع این به سمت در واقع واقع گرایی و در واقع اجتناب از گزارش سازی داره پیش میره و آیا در واقع تدبیری برای این اندیشیده شده یا خیر؟
واقعیتش موضوعی که شما دارید مطرح میکنید دقیقا همین جلسه ای رو که عرض کردم هفته گذشته، دوستان واقعا توی دولت حتی خود دستگاه‌های اجرایی با همدیگه اون هماهنگی های لازم رو ندارن. همین دوستمون که واقعا از اتاق بازرگانی تشریف آورده بودن وقتی ما داشتیم این قوانین رو براشون میگفتیم، حالا ایشون با خنده گفت واقعا من احساس میکنم توی کشور دیگه ای هستم، ما واقعا چنین قوانین مترقی رو داریم که تا امروز اجرایی نکردیم. و برای اینکه ما اگه میگیم لایحه رو دولت گفتیم بیاره، نه به خاطر اینکه ما تازه میگیم بله قوانینی نداریم، ما میگیم بعضی جاها قوانینمون از نظر اجرایی سری مشکلات داره که به دستگاه اجرایی اعلام کردیم که فصل بهار در قالب یه لایحه اصلاحیش رو بیارن که توی کمیسیون به صورت کاملا تخصصی و فنی بررسی بشه و انشالله بتونیم اون موانعی که پیش روی دوستان توی اقتصاد دیجیتال هست و بخصوص توی شرکت‌های دانش‌بنیان و اون حمایت‌هایی که قانون‌گذار از این شرکت‌ها انجام داده اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی بهش عمل نمی‌کنن، انشالله اونا مرتفع بشه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر ممکان و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید باز هم از شما سپاسگزاری می‌کنم. روز بخیر و خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، همچنان گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند، مسیرهای جدید و رشد اقتصادی. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. شنوندگان ارجمند، شماره پیامک اختصاصی 301035 در اختیار شما عزیزان هست برای دریافت نقطه نظرات ارزشمند شما. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید در جهت هرچه بهتر شدن در واقع این برنامه و ما همچنان در خدمت مهمانان ارجمندمون هستیم. آقای دکتر محسن ملکلی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری، و همینطور آقای روح الله حاکمی، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان و تولید کننده، که در این برنامه افتخار دادن و ما رو همراهی می‌کنند. خب آقای ملکلی، ما صحبت در واقع مقدماتی شما رو شنیدیم و بسیار هم با جزئیات و کاربردی فرمودید. ما برای اینکه بتونیم در مسیر تحول دیجیتال در وضعیت حال حاضر اقتصاد کشورمون بتونیم به صورت خب جزئی تر وارد بشیم و بدونیم که ما چه مراحلی رو داریم برای هرچه بهینه تر شدن این تحول، شما این مراحل رو به چند عنصر طبقه بندی میکنید و فکر میکنید با توجه به وضعیت حال حاضر چطور میتونیم اونها رو عنوان بندی بکنیم؟ خیلی متشکرم.
ولی طبق آخرین شاخص هایی که در دانشگاه تهران و مونیک دانشگاه مادر تدوین شده، ما مدل 10 گانه و 10 عنصری به عنوان در واقع مدل 20-200 یا در واقع 20,200 رو داریم که علاوه علمی در واقع شاخص استانداردی برای ارزیابی طرح ملی تحول دیجیتال هست و چندین دوره هم تو این ارزیابی استفاده شده. دلیل نامگذاریش هم به این در واقع نام مدل 20-200 یا 20,200 هم اینه که شاخص ها رو از 0 تا 20,200 اندازه گیری میکنه و نمره دهی میکنه و اون کسب و کار و بیزینس و اون سازمان و سیستمی که داره بحث تحول دیجیتال رو پیگیری میکنه. خیلی خلاصه من میخوام خدمتتون عرض بکنم به صورت کلی 6 تا رکن حکمرانی و رهبری، فرهنگ و مهارت، فناوری، داده، نوآوری و استراتژی به صورت در واقع کلی ارکان این مدل رو تشکیل میدن و بحث مدل کسب و کار و اکوسیستم، تجربه مشتری، فرآیند و تجربه کارکنان عناصر داخلی و جزئی این فرآیند رو تشکیل میدن که حالا در اثنای حالا بحث هم اشاره شد. مجموعه این در واقع مدل چند بعدی و 10 عنصر که خیلی خیلی مفصل تر و این در واقع به صورت شمای کلی است، اینه که در واقع نیاز به یک رهبری دیجیتال داره. حضور یک رهبر دیجیتال تمام در واقع عرض موضوع شما چند جانبه میتونه در استقرار این مدل و پیاده سازی درستش کمک کنه، همینطور که در واقع دوستان هم فرمودن در بحث قانونگذاری در بحث اجرا ناهمخوانی هایی هست که گاهن در واقع جلوگیری میکنه. ما هر چقدر هم که از این مدل های علمی بیاریم و در واقع استقرار بدیم و تو این اسکیل ببریم و نمره دهی بکنیم، باز هم ممکنه شاید یک سری آمار سازی ها و آمار پردازی هایی باشیم که واقعی نباشه. خب شاید این برمیگرده به اون مفهوم واقعی تحول دیجیتال که عرض کردم خدمتتون به صورت یک باره و کلی بعد انجام بشه و اینو با الکترونیکی شدن گاهن اشتباه میگیرن. این که فرآیند شما اتوماسیون شده از شما دیجیتالی نشدید، این که در واقع شما تو اون فرآیند در واقع اتوماسیونتون چقدر از AI تونستین استفاده بکنین و نسخه های زبانباز تونستین استفاده بکنین و از IoT چقدر تونستین استفاده بکنین، اون میتونه در واقع تحول دیجیتال کمک بکنه. نسخه واقعی شاید نسخه آن در واقع قابل دیدنش بحث موضوع آمازون گوه که اخیراً خیلی مطرح شده. اخیراً در دهه 90 میگفتن از .com ببریم به صورت فروشگاه‌های به سمت فروشگاه‌های آنلاین و آنلاین شاپ‌ها و در واقع سایت‌ها و اینها. الان میگن فروشگاه‌های حضوری بزنید که اون اند یوزر یا اون کاربر نهایی که میاد خرید انجام بده با استفاده از رویکردهای تحول دیجیتال بتونه خرید مطلوب‌تری رو تجربه بکنه. مثلا کارگر
جالب، یعنی در دوباره این حالتی که الان هست قرار تغییر بکنه و بیایم دوباره به سمت فروشگاه حضوری متو با این بستری
بله،
که
با بستر تحول دیجیتال که بتونه در واقع صورت با مطلوبیت و سهولت بیشتری خریدش انجام بده. حالا میاد تو فروشگاه حضوری خرید میکنه، دیگه از صندوقدار خبری نیست، دیگه از در واقع فردی که از من بپرسید خبری نیست، میره اونجا کالاهاشو مقایسه میکنه با هم دیگه، سری پروسس و پردازش میشه، خریدش میاد توی ریل تحویل میگیره رو نایلون.
فکر می‌کنی که اگر این حالا بستر فراهم بشه چه تحولی رو بتونه ایجاد بکنه؟
خیلی خیلی به نظر من میتونه واسه هم خروج از رو جلوگیری بکنه، هم بحث منابع انسانی رو به شدت کاهش بده، هم بحث در واقع بهره‌وری رو خیلی بالا ببره. به نظرم اثرات خیلی مشهور
و آیا میتونه در زمینه اشتغال و ایجاد اشتغال هم یا اینکه بتر اشتغال رو کم داره؟
نه نه نه، این تصور اشتباهی که با اومدن AI و هوش مصنوعی،
چون سوالات زیادی هم داریم، پدر مادرها سوال میکنن که ما فرزندانمون در سال آخر دانشگاه هستن و ما دغدغه داریم که اینا برای اشتغال چه کاری باید انجام بدن. من میخوام الان ببینم که
ابتدایی که در واقع هوش مصنوعی اومد و همه هیجان زده بودن، گفتن که آقا خیلی از شغل‌ها حذف میشه، ما شغلمون نداریم، اما گزاره بهتر اینه که تو عصر هوش مصنوعی اونهایی حذف میشن که بلد نیستن از هوش مصنوعی استفاده بکنن و کاربران هوش مصنوعی ان که در واقع شغل‌های برتر رو خواهند داشت. یعنی همون افراد شاید در واقع کار فیزیکی داره انجام میده، اگه بره در واقع نحوه استفاده از AI و هوش مصنوعی رو یاد بگیره، اون فرد برتری پیدا می‌کنه و فردی که داره در واقع کار یدی و فکری ساده انجام بده.
خیلی متشکرم. حالا من صحبت پیامک ها شد، من یکی از پیامک ها رو که یک خانم ارجمندی به نام خانم نازمی با شماره 0919 4 رقم آخر 2775 گفتن که صاحب دو فرزند هستن که در سال آخر دانشگاه هستن و ایشون از الان نگرانن که با توجه به وضعیت حال حاضر چه شغلی رو برای این فرزندانشون باید حالا به تعبیر خودشون دست و پا کنن و بتونن اینها رو راهی جامعه بکنن. فکر میکنید که با این وضعیت حال حاضر آقای حاکمی و آقای ملکی عزیز ما چه پاسخی میتونیم به این دسته از شنوندگان ارجمند بدیم؟
من آقای دکتر حاکمی فرد با ترجمه که توی بازار
شما به حال به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان اینجا هستید،
ولی توصیه مؤکد فکر میکنم بحث یادگیری باشه
با توجه به تحولاتی که الان خب به حال با بسترهای دیجیتال در همه جوامع داره رخ میده و به خصوص حالا در جامعه ما با این وضعیت اقتصادی که در حال حاضر با اون مواجه هستیم، فکر میکنید که بهترین راه حل و توصیه به این پدران و مادران ارجمند که یک دغدغه به حقی هم دارن در این زمینه، شما چه راهکار و توصیه رو میتونید با توجه به شرایط بفرمایید؟
ببینید در واقع تو بحث اشتغال، ما اشتغال کم نمیشه، شغل کم نمیشه، شغل از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. یعنی ما یه سری شغلای سنتی داشتیم که این شغلای سنتی جاشون رو به شغلای دیجیتال میدن. مثلا قبلا ما برای اینکه یه آژانسی بگیریم سر کوچمون یه آژانسی بود، میرفتیم در واقع رزرو میکردیم، یا برای اینکه یه بلیط هواپیمایی بگیریم باید میرفتیم توی آژانسی صف وای میستادیم. خب این آدما الان این حذف نشدن، اینا به سامانه تبدیل شدن، اینا به یه سیستم تبدیل شدن. آیا راننده کم شده؟ نه، راننده کم نشده، همون راننده هستن، ولی نوع وضعیتشون عوض شده، نوع در واقع بیزینس تغییر کرده کسب و کار. من توصیه‌ام به دوستان و خانواده‌ای که میشنون صدای منو از همینجا سلام میکنم، اول اینکه ببینن علایق فرزندان رو چیه. یعنی هیچ موقع فرزند مجبور نکنن به اون چیزی که دوست نداره بره یاد بگیره. این علاقه خیلی، چون اگه چیزی رو دوست داشته باشه تا تهش میره. من الان تو شرکت خودمون یه برنامه‌نویس 13 ساله داریم،
بسیار عالی،
که این شرکت این فرد در واقع مسلط به زبان برنامه‌نویسی هست و به هوش مصنوعی هم تا حدود زیادی وارده. بچهای امروز خیلی بچهای باهوشی هستن، بچهای دهه 90 مثلا با 80 شما مقایسه بکنید، یه گوشی میذاری دستش 0 تا 100 کامل بیشتر از من شما وارد میشه و در بله، ولی اینا از ظرفیت خیلی بالایی برخوردارن.
بچه‌ها ظرفیت دارن دکتر، ولی امیدوارم جامعه هم بتونه این بستر رو فراهم بکنه که از این ظرفیت‌ها بتونیم. من فکر می‌کنم اون ظرفیت اینقدر بالا هست که مسئولین هر چقدر تلاش بکنن به این راحتی نتونن برسن.
ما تو بخش خصوصی قول میدیم، یعنی تو بخش خصوصی انقدر کار وجود
اینجا
داره.
رو بشنوید چرا منو گفتن
انقدر در واقع کار وجود داره تو بخش خصوصی.
به
عنوان یه شرکت ایرانی، یه شرکتی که داریم کار میکنیم، جذب حداکثری داریم و اگر خانواده ها فرزندان رو علاقمند به کار بکنن، ببینید در واقع این تصور، این که الان عرصه دیجیتال، یعنی من یه گوشی داشته باشم برم 100 میلیون بگیرم بعد تو خونه بشینم 4 تا پست بسازم و اینقدر هزینه درآمد بکنم، این نیست. یعنی از این ذهنیت طرف فاصله بگیره، قطعا تو کسب و کارهای جدید میتونم موفق‌تر با درآمدهای خیلی خیلی بالاتر.
خیلی متشکرم. ما حتما این صحبت با شما ادامه خواهیم داد، چون قطعا خیلی جذاب خواهد بود برای شنوندگان و میخوایم ببینیم که اون راهکارهای شما به صورت دقیق چه هست که میتونه این امید رو ایجاد بکنه در واقع افرادی که آماده کار هستن و آماده ورود به جامعه. آقای رضا قربانی پژوهشگر حوزه فناوری مالی به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام دارم خدمتشون.
سلام آقای شادمان، خدمت شما و مهمانان خوبتون عرض احترام دارم و مخاطبان خوب رادیو خدمتشون.
خیلی متشکرم آقای قربانی عزیز و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. ما با موضوع تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم. پیامک‌های زیادی که الان داره مطرح میشه خب و به نظر من بسیار به حق هم هست، دغدغه پدران و مادران ارجمند هست، پدران و مادرانی که فرزندانی دارن که در دوره‌های در واقع پایانی دانشگاه هستن و آماده ورود به عرصه‌های شغلی و اقتصادی در جامعه. سوال دارن که با توجه به این در واقع تحولاتی که در خصوص به ویژه اقتصاد داره در سطح جامعه و به صورت دیجیتالی رخ میده در سطح جامعه، چطور میتونن از این بستر بهترین استفاده رو بکنن در جهت در واقع اشتغال فرزندانشون؟ از جنابعالی به عنوان پژوهشگر حوزه فناوری مالی این سوال رو من دوست داشتم که اول داشته باشین در پاسخ به این شنوندگان ارجمند و بعد بپردازیم به ادامه مباحث بعد. خیلی متشکرم.
خواهش من سوال دقیقی پرسیدید و موضوع در واقع پیچیده و سختی هم هست، چون ما حالا از شانسمون یا بد شانسیمون وسط یک تغییر بزرگ تو جهان هستیم. یعنی هیچ وقت در واقع تو فضای آکادمیک، تو فضای کسب و کار یه همچین تغییری جز حالا تو اون انقلاب‌های صنعتی که اتفاق افتاد، مثلا زمانی که ماشین بخار اومد، زمانی که قدرت برق اومد. الان اگه بخوام از سمت مثبت به ماجرا نگاه بکنیم، اینه که فرصت‌های شغلی جدید داره به وجود میاد. تقاضا برای مهارت‌های دیجیتال داره افزایش پیدا می‌کنه و ایجاد کارآفرینی و استارتاپ و کسب و کارها ساده‌تر از گذشته شده. ولی یه سری تأثیرات منفی داره. دقیقاً سوالی که شما پرسیدید دغدغه خانواده‌ها هست. اینکه بحث نابرابری دسترسی به فناوری ممکنه حتی افزایش پیدا بکنه. حذف مشاغل سنتی. ببینید خب ذهنیت انسان به گونه‌ای ساخته شده که با این سرعت تغییر همراه نیست و ما زمانی که انرژی می‌ذاریم برای تحصیل کردن، درس خوندن، مهارت آموختن، تا وقتی وارد بازار کار میشیم اصلا ممکنه بعضی از این مشاغل حذف شده باشه. لزوما منم سنتی نه. و موضوع چالش‌های قانون‌گذاری و رگولاتوری هم وجود داره. اتفاقی که توی ایران داره میفته اینه که مثلا تقریبا از اوایل سال 90 رو نگاه بکنیم که سهم اقتصاد دیجیتال یه چیزی هولوش کمتر از 3% بوده، 2% خوبه‌ای. وقتی به سالهای 400 میرسیم به بالای 6% رسیده. طبق برنامه هفتم توسعه هم یک هدف گذاری 10% شده.
بله.
یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال در کنار اقتصاد کشاورزی، صنعت، فولاد، نفت، پتروشیمی داره یک جایگاه تاثیرگذاری رو پیدا میکنه و من این حق میدم به در واقع کسانی که امروز در دانشگاه هستن و خانواده‌های اونها که در واقع مثل گذشته نیست. مثلا یه کسی میرفت مهندسی عمران میخوند 20 سال 25 سال پیش خیلی مشخص بود مسیر شغلش چی هست. الان پیچیده است و بعضی باید انرژی گذاشت برای یاد گرفتن مهارت‌های جدید در فضای مرتبط با
هوش مصنوعی. این بحث تنظیمگری که الان شما معادل در واقع گفتید رگولاتوری که حالا معادلش تنظیمگری است، این الان به چه شکلی؟ یعنی آیا به شکل رضایت بخشی فکر می‌کنید که حالا در سطح جامعه ما جریان داره و یا
نه؟ واقعیتش اینه که در تمام دنیا اینطوریه که دولت همیشه عقب‌تر از صنعت و کسب و کارها داره حرکت میکنه.
بله.
در همه دنیا همینه، تو ایران هم همینه. من به نظرم مثلا حتی بیایم اینو تعمیم بدیم به فضای دانشگاهی. الان فضای دانشگاهی ما چقدر خودش رو تطبیق داده با این تغییرات، آموزش هایی که داره میده. نه من به نظرم تنظیمگری که علی‌رغم همه شعارهایی که داده میشه، حرفایی که زده میشه، تنظیمگری مطلوب نیست. تغییر رو خیلی درک نکرده با همون مدل های
اونها، با این سرعتی که الان این تحول دیجیتال در سطح جهان داره در واقع مشاهده میشه و
بله دقیقاً شاید دقیقاً 6 ماه یه بار اصلا عوض میشه. یعنی ما الان مثال بزنم تو همین عرصه هوش مصنوعی 6 ماه پیش یه چیزی مثل دیپسیک چین وجود نداشت. یعنی یهو یه کسب و کاری میاد اصلا همه چیز رو، ذهنیت ها رو تغییر میده. میخوام بگم یه سال بعد اصلا شبیه این چیزی نیست ما تو یه سال گذشته دیدیم و باید خیلی انرژی گذاشت که این تغییرات رو بتونیم باش همراه بشیم.
بسیار عالی، از شما خیلی سپاسگزارم آقای قربانی و بسیار لطف فرمودید و برنامه ما رو همراهی فرمودید. اگر صحبت دیگری در این زمینه ندارید ما شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
من آرزوی توفیق می‌کنم برای شما. پاینده باشید.
زنده باشید و خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان با گفتگوی اقتصادی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند با حضور مهمانان ارجمند برنامه. آقای حاکمی، شما یک بحثی رو شروع کردید در واقع و یک نور امیدی رو تابان دید به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و فکر میکنم امید زیادی رو هم ایجاد کردید در کسانی که الان آماده ورود به بازار کار هستن. همچنان من دوست دارم که بدونم که شما با چه راهکاری فرمودید که در واقع الان خانواده میتونن امیدوار باشن که اگر
بله.
در واقع بخوان و آموزش های لازم رو بدن میتونن به اشتغال فرزندانشون در سطح جامعه امیدوار باشن.
ببینید، کسب و کارها از نظر من نسبت به گذشته در ایران خیلی توسعه پیدا کرده.
بله.
و ما امروز واقعا کسب و کارهایی که موفق هستن اصلا توان پاسخگویی به نیاز جامعه رو ندارن. یکی از مواردی که ما الان تو کشور باش درگیر هستیم،
بله.
یعنی حجم زیادی نیروی، ولی نیروی انسانی خودش الان بزرگترین موزل کسب کارهاست. یعنی کسب کارها دنبال نیروی انسانی هستن، حتی روشون سرمایه گذاری بکنن، حتی بیان در واقع روشون برنامه ریزی بکنن برای چند سال آینده.
بله.
ما در واقع اگر خانواده ها تو این حوزه، فقط باید مسیر درست رو به فرزند یاد، یعنی خانواده باید بتونه ابتدا به ساکن علاقمندی فرزندش رو کشف کنه، استعدادش رو بدونه. من که همش میگم آقا اول فرزنداتون رو تو بحث کسب کار و فروش و بازاریابی تست کنید، چون اگر یک پزشکم فن بیان خوب و بازاریابی و مارکتینگ و فروش و خوب بلد باشه، مطمئن باشید که نسبت به پزشکش که حتی معدلش دو برابر اون هست ولی صف مطبش خیلی بیشتر خواهد، چون به خاطر اینکه کسب کار اصل موضوعش روابط انسانی، برخورد و در واقع علوم انسانیه. بنابراین بچه‌ها باید یاد بگیرن، خانواده‌ها باید کمک بکنن که اینا بتونن در مسائل مختلف تست بکنن. یعنی قبل من هم اخیراً توی دانشگاهی بازم سخنرانی داشتم، به همه بچهای معماری بودن،
بله،
بهشون گفتم ببینید معماری الان رشته‌ایه که دکوراسیون داخلی خیلی پر استقباله، چقدر هوش مصنوعی داره کمک میکنه برای اینکه ما سبکای جدید و کارهای جدید رو بدون اینکه درگیر بشیم نشون بدیم و طرف انتخاب بکنه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که ما در این دوستان میگم شما امروز که تو دانشگاه هستی فرصت داری بری سعی خطاتو بکنی، برو تو شرکت ببین کجا توانمندی کجا ضعیفی و این کار رو انجام بدی. حالا نکته چیه؟ یه نکته من راجع به خود بحث اقتصاد دیجیتال و بحث دیجیتال بودم. ببینید دنیا امروز، تا دیروز هر کی که دارایی فیزیکی بیشتری داشت اون ثروتمند بود، بعدش اومدن گفتن تکنولوژی هر کی دست هر کسیه اون ثروتمنده. امروز ثروت دست کسیه که دیتای خوبی داره. ما امسال امروز نسبت به 10 سال قبل و 10 سال آینده فزونی دیتا داریم، فزونی اطلاعات داریم. تمام این دیجیتال کردن و هوشمند کردن اومده که این دیتا رو ممیزی کنه، دیتای زائد رو از دیتای در واقع اصلی جدا بکنه،
بله،
و تصمیم سازی بکنه برای حاکمیت، برای مدیران، برای کسایی که میخوان در هر حوزه تصمیم گیری بکنن بر اساس این دیتا. شما الان نگاه کنید مثلا توی ایالات متحده آمریکا هم رئیس جمهورش میاد ایلان ماسک میذاره برقرار خودش، به خاطر اینکه چقدر این بحث دیجیتال و بحث در واقع دیتا میتونه مهم باشه و کمک بکنه برای اینکه این بتونه تصمیم گیری درستی بکنه تو کار خودش. بنابراین از ابتدا به ساکن تمام دوستانی که تو این حوزه میخوان کار بکنن تو بحث اقتصاد دیجیتال، من معتقدم که 5 آی یا 5 تا آی خیلی خیلی مهمن. بحث آی تیه که فناوری اطلاعات، بحث دوم آی او تی اینترنت اشیاست که میتونه کمک بکنه، بحث اینتیگریشن بحث یک پارچه سازی این سیستم ها با هم دیگه هست، بحث اینتلیجنس هوشمند سازی، و در آخرین آی ما هم بحث اینوویشن و نوآوری. نگرانی به نظر من در این حوزه وجود نداره، کسب کارها دارن خیلی خیلی سریع رشد پیدا میکنن، کسب کارهای نوین دارن میان، نیاز در واقع تو جامعه به محض این که در واقع نیازهای جدید اصلا داره، اصلا سبک زندگی داره عوض میشه. وقتی سبک زندگی داره عوض میشه منم باید مطابق با اون بتونم محصول جدید و کار جدید ارائه کنم.
خیلی متشکرم. حالا ما در بخش بعدی خدمت خواهیم بود در مورد اینکه شما این مدل رو چطور در مجموعه خودتون پیاده کردید برای استفاده بهینه از این بستر و ایجاد در واقع نرخ اشتغال بالاتر. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، من خدمت آقای ملکلی خواهم بود. آقای دکتر، شما خب در بخش قبلی صحبت هاتون در مورد عناصری که ما فراروی خودمون داریم برای استفاده بهینه از بستر در واقع تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، اون بحث ها رو با توجه به شرایط حال حاضر ما چطور میتونیم پیاده سازی بکنیم برای استفاده کاربردی در وضعیت اقتصادی کشورمون؟
خب با توجه به در واقع صحبت هایی که آقای دکتر فرمودن من جناب عالی و مهمان محترم برنامه، خب طبیعتا ما یک سری بستر لازم داریم که بتونیم در واقع این بحث تحول دیجیتال رو که منجر به اقتصاد هوشمند میشه با در واقع پیوستگی و سرعت مناسب پیگیری بکنیم. سه تا رکن مهم دولت دیجیتال، جامعه دیجیتال و کسب و کار دیجیتال به عنوان سه رکن اساسی میتونن به در واقع سرعت بخشیدن و نظم این استقرار تحول دیجیتال کمک کنن. همین در واقع صحبت هایی که آقای دکتر فرمودن برای موضوع هدایت بچه ها به سمت در واقع کسب و کار و یادگیری کسب و کار ناظر به همین موضوع جامعه دیجیتالی که فرهنگ سازی رو باید در واقع انجام بده، بحث دولت دیجیتال بحث هوشمند سازی رو باید انجام بده، و کسب و کارهای دیجیتال هم بحث ارتقای فضای کسب و کار که آقای دکتر هم خودشون از سرآمدان این بحث هستن و تو حوزه آیوتی فعالیت خیلی مثبتی انجام دادن. این در واقع سه تا رکن و این مثلث میتونه کمک بکنه که این فرهنگه و یادگیری که اول خدمتتون عرض کردیم به عنوان دو تا عامل و چالش مهم که اگر انجام بشود مؤثر خواهد بود، میتونه در واقع بستر مناسبی باشه. حالا با توجه به شرایط فعلی هم فکر میکنم این بحث حالا قانونگریه تا حدی وجود داره، طرف قانون میاد میگه من کارمو درست انجام بدم، مجریه تا حد خیلی زیاد مثلا داره تلاشش رو میکنه. فکر میکنم هماهنگی این ارکان با هم دیگه تو این زمان فعلی میتونه خیلی کمک کننده باشه، کما اینکه اگر هر کسی از این هماهنگی از این در واقع قطاره و از این مسیر جا بمونه، خود به خود و ناخودآگاه حذف خواهد شد، چه کسب و کار باشه، چه قانونگذار باشه و چه در واقع مجری باشه. قطعا این در واقع موضوع نیازمند یک هماهنگی و یک سویی و یک در واقع جریان یک پارچه است.
همینطوره. و شما فکر کنید که الان اون نهادهای مسئول چطور میتونن به سهم خودشون و هر کدوم به در واقع تناسب اون نقشی که در این زمینه میتونن عهده‌دار باشن، چطور میتونن کمک بکنن در هموارسازی این مسیر؟
در حال حاضر فکر میکنم اختیارات کافی به بخش خصوصی دادن و تسهیل در واقع فعالیت های بخش خصوصی نسخه نجات دهنده تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند کشور خواهد بود، کما اینکه آثارش رو در اقتصاد جامعه هم خواهد گذاشت.
و اگر بخواد یک نمره کلی به وضعیت حال حاضر بدید شما چطور
از من نخواهید نمره بدم؟ خیلی کار سختیه.
به حال باید این برنامه رو
من فکر میکنم مثبت هست. فکر میکنم جمعی جهات مثبت هست.
مثبت رو
خب عرض کردم. قانونگذار داره کارش رو انجام میده. ما این سری قانون مقفول داریم. ظرفیتش فعال نشده. خب
نتیجه
باید...
رو چطور ارزیابی میکنید؟
نتیجه ضعیفه. قطعا نتیجه ضعیفه. فرایند مثبتیه. برایند هم داره در واقع همین رو نشون میده.
در واقع کاملتری انجام بشه که بشه یه فرایند.
بله همینطوره. من فکر میکنم نتیجه با هماهنگی بیشتر انشالله بهتر هم خواهد شد، اما فکر میکنم به سمت مثبت بودن داریم پیش میریم و نمیشه ناامید بود.
متشکرم. آقای حاکمی شما چطور این نتیجه رو ارزیابی و چه نمره به این نتیجه که در حال حاضر در واقع همه این فرایندها در واقع در صد جامعه ایجاد کردن، شما چطور ارزیابی میکنید و چه نمره میدید؟
ببینید ما در واقع اخیرا بازم با آقای رئیس جمهور توی نمایشگاهی صحبت میکردیم، بحث این جزیره بودن مسائل دولتی خیلی در واقع آسیب داره می‌رسونه. ببین ما برای اینکه هر کاری انجام بدیم، آقای دکتر فرمودن به رهبری نیاز داریم. سازمان متولی برای اقتصاد دیجیتال باید ایجاد بشه. همونجوری که من بهشون گفتم برای مصرف انرژی باید این کارو شما بکنین. من بعد از صحبتی که کردم یه نامه زدم برای سه تا وزیر. این سه تا وزیری که اصلا تو سه تا فیلد مختلف دارن کار میکنن، خب من نمیتونم برم این یک پارچه سازی رو بین این اعضا ایجاد بکنم. ببین دولت و کلا کشور و حاکمیت باید بتونه یک استراتژی درستی برای 10 سال آینده 20 سال آینده تو بحث اقتصاد دیجیتال، یه سازمان مستقلی داشته باشه که بتونه سازمانهای دیگر رو مجبور بکنه هولشون بده به سمت اینکه اون به اون اهداف نزدیک بشیم.
بله.
ما الان تو بخش دولتی این بحث جزیره بودن موضوع خیلی به ما آسیب میرسه. نکته دوم، هر طرحی تو دولت میخواد انجام بشه با مقاومت بی نهایت زیادی مواجه خواهد شد
از سمت
خود کسی که میخواد این کار رو انجام بده. یعنی مثلا این من فرض کنم این بس یادتونه شما تو این عوارضی ها که از اینجا میخواستی بری قزوین چجوری چه اتفاقی قبلا براتون میافتاد، باید میرفتی وای میستودی کیلومترها صف بود نمیدونم.
بله.
خب اینو ما وقتی میخواستیم راه بندازیم شما نمیدونید چه مقاومتی بود از استاندار و فرماندار و بخشدار و نمیدونم، همه اومده بودن که آقا نون این بچه ها بیکار میشن.
اصلا این نیاز به یه جامعه شناسی داره آقای دکتر. من نمیدونم چیه، همیشه ما در مقابل تغییرها،
بله،
حالا اصلا قبل از اینکه اصلا ارزیابی کنیم این تغییر مثبت منفیه، همیشه یه مانعی در واقع مقاومتی در مقابل این از چی ناشی میشه. ما همیشه اصلا این فکر کنم مثلا نیاز به یه جامعه شناسی در واقع کاملی داره که بتونیم بگیم این تغییرها، چون اگر ما هر چقدر بخوایم سنگ اندازی بکنیم خب مسیر خودمون رو مسدود کردیم در جهت
درسته.
و دنیا هم که منتظر ما نمیمونه که روز به روز ما داریم اصلا در بستر دیجیتال چه تحولاتی در سطح جهان داره رخ میده و ما به جای اینکه بیایم استقبال بکنیم از این تغییرهایی که عموما هم من فکر میکنم از سمت افراد دغدغه‌مند و افرادی که در واقع فعال هستن در زمینه مختلف داره مطرح میشه، مقاومت ها
مقاومت ها به خاطر اینه که واقعا ما تو دنیا همیشه داریم بروز میشیم، رشته ها به زور بروز میشن، دولت بروز میشه، حتی ممکنه الان یه وزارتخونه جدیدی اصلا نیاز باشه راجع به این موضوعات ایجاد بشه، یه سازمان جدیدی ایجاد بشه که بیاد ریشه یابی بکنه، آدمایی که تو این حوزه پتانسیل دارن شناسایی بکنه. بابا ما تو بخش خصوصی انقدر کارهایی رو طرف خودش با سعی خطا با سرمایه خودش رفته انجام داده و موفق ناموفق الان گرید خوبی داره، خب اینا رو جمعشون کنیم تجارتشون رو بگیریم و استفاده بکنیم از نگاه این دوستان. ما نمیخوایم بریم کرسی یک مجموعه دولتی رو بگیریم یا یه وزیری رو بگیریم یا یه معاون وزیر رو بگیریم، ولی حداقل از معاون وزیر و وزیر و امثال اینا انتظار داریم بابا از این سرمایه‌های ملی که تو کشور وجود داره استفاده بکنه. شما هر اتفاقی تو بحث دیجیتال میخواد اتفاق بیفته، یا امنیتیش میکنن یا میگن آقا بسترش درست، یا بذار مطالعهش بکنیم، یا اصلا چی میشه. خب بالاخره از یه جایی با شروع بکنیم دیگه. اگر ما اومدیم الان تو بهداشت، بالاخره ببینید همین بحث بیمه رو نگاه کنید، خب این یه کار تحول دیجیتال بوده. شما الان میرین تو داروخونه کد ملی تو میدی، سابقت میاد نسخه‌تو میگیری، این برای اینه که شما بتونی کلا پرونده. یه نفر تصادف میکنه میره تو بیمارستان، خب چقدر کمک میکنه تو سلامتی سالم. ما کشوری هستیم داریم سالمند میشیم، این دیجیتال چقدر میتونه. ما الان یه سنسوری داریم تایید میکنیم که اینو بذاریم مثلا تو سرویس بهداشتی.